فصل 15. خصلت بارز معاویه این بود که فرصت‌های ناشی از به بنبست افتادن حریف را از دست نمی‌داد. او پیش از هر چیز استاد هنرمندی در ایجاد این گونه بنبست‌ها و بهره برداری از فرصت‌های ناشی از آن بود. و این تنها خصلتی بود که توجه افرادی را که از زیرکی او در اعجاب بودند جلب می‌کرد. مهارت او در این صفت چندان بود که نویسندگان شرح حال او از آن به اشتباه در افتاده و او را داهیه، یعنی بسیار تیزهوش و با تدبیر و سیاستمدار آزموده و نظامی هنرمند پنداشتند. ولی بررسی حالات معاویه در پرتو ملاحظه کامل حرکات و اطوار گوناگون دوران زندگی او و مشاهده این قیافه های رنگارنگ، جنگجویی در مقابل پیغمبر در بدر، آزاد شده‌ای در روز فتح مکه، فرومایه تهی دستی که در رکاب علقمه ابن وائل حضرمی در مدینه با پای برهنه می دود، حاکمی که 20 سال بر شام حکومت می کند ولی از جانب عمر و عثمان، طغیانگر سرکشی که 4 سال با امیرالمؤمنین علی و پسرش حسن می جنگد، دایه داری که خود را خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله می داند ولی آشکارا با مقررات و سیره او مخالفت می کند و علناً می گوید به خدا لذتی در دنیا نماند که بدان دست نیافته باشم. این بررسی و ملاحظه ما را به تصدیق همه صفاتی که خوشبینها بدون نسبت داده اند وادار نمی سازد. این بررسی جز این نتیجه نمی دهد که وی مهارتی در بهره برداری از فرصتها چه در جاهلیت و چه در اسلام داشته است. این نه درایت و کاردانی است و نه سیاست به معنای صحیح کلمه که انسان در راه رسیدن به مقاصد خود به وسائلی تشبث جوید که نخواهد توانست وجهه و آبروی خود را محفوظ داشته و جامعه را ولو به حسب ظاهر قانع سازد یا دست به بیقاعدگی هایی بزند که با عرف و عادت و دین سازگار نباشد و با این حال پیوسته داعیه حمایت از دین و مراعات سنن اجتماعی را تکرار نماید. در منطقه تناقضها کاردانی و تیزهوشی نیست. زندگی آرام مردم را برهم زدن، آشکارا دشنام و ناسزا گفتن و آن را بر مردم واجب ساختن، عهد شکستن و به سوگند خود بی‌اعتنا بودن را نمیتوان درایت و زرنگی شمرد. اینها هیچ کدام نه از مقوله دهاء و تیزهوشی است و نه نشانه لیاقت حکومت و ملکداری در دنیای دشمنی ها. این گونه عملیات جزو روش های ابتدایی محسوب می شود. شاید در بین مردم معمولی و عادی کسانی باشند که شدیدتر و ماهرانه تر از او این روش ها را با دشمنانشان به کار می زنند. پس آنها از معاویه باهوشتر و کاردانترند. چگونه می توان غیر طبیعی بودن در مکر و فریب را دهاء و تیزهوشی دانست؟ اگر معاویه با منکراتی که مرتکب شد داهیه است، باید پسرش یزید از او داهیه تر باشد، زیرا او برای رسیدن به مقاصد خود از راه‌های خشن‌تر و غیر انسانی‌تری استفاده می‌کرد. بگذر از اینکه کارهای از قبیل جلب رضایت امپراتوری روم شرقی با پول، خطابه ناشیانه و سبکسرانه او در هنگام ورودش به کوفه که سیاست او را نقض کرد، رفتار احمقانه او با شهدای مرج و عذرا و غیره از نشانه‌های ضعف و ناتوانی معاویه است. ولی انصاف را در یک مورد کار معاویه مؤید نظر طرفداران دها و تیزهوشی اوست. وی در این مورد برای آینده خود زمین سازی می کند و سپس برای کسانی که برایشان این مسئله مطرح است عذر قابل قبولی می تراشد. این مورد همان جریان خودداری آرام و بی سر و صدای معاویه از کمک و امداد عثمان در ماجرای عزل و قتل او بود. استفاده معاویه از ماجرای قتل عثمان گردآوردن یاورانی از عثمانیان، یعنی طرفداران عثمان بود که عذر و بهانه او را برای تنها گذاردن و یاری نکردن عثمان در حال حیاتش پذیرفته و خود را در اختیار او گذارده بودند که اینک پس از مرگ او را یاری کند. بیچاره ها نمی فهمیدند که معاویه به وسیله آنان خود را یاری می کند، نه عثمان را. با همین کودنها بود که معاویه توانست جبهه ضعیف خود را در برابر علی علیه السلام تقویت کند و از اینجا بود که معاویه نظامی بودن خود را بر تاریخ عرضه کرد. ما هیچ شاهدی که نظامی بودن او را به هر یک از دو معنایی که از این کلمه متبادر می شود تأکید کند در تاریخ نمی شناسیم. نه نظامی به معنای مصطلح یعنی طرح کننده نقشه های جنگی و فرمانده میدان جنگ و نه نظامی به معنای مرد چابک سواری که چون به هماوردی و همرزمی حریفی فراخوانده شود دلاوری و شجاعت خود را نمایان سازد. در جنگ صفین امیرالمؤمنین علیه السلام او را به مبارزه دعوت کرد و او پس از لمحه‌ای تمجمج و تردید همچون فرومایگان از مبارزه تن به تن امتناع ورزید. چرا؟ همانطور که گفتیم او از موهبتی برخوردار بود ولی در محوطه‌ای محدود. سخاوت داشت ولی از نوع خاص. هدف و جهتی هم داشت که همه وجود او را مسخر کرده بود. موهبت او بهره برداری از فرصت‌های ناشی از مضیقه‌ها و بن‌بست‌های مردم بود. هدف و منظور او دست یافتن بر حکومت و قدرت بود و سخاوت او در مورد اشیایی بود که اگر کسی برای آخرتش حسابی باز کرده باشد با آنها سخاوت نمی‌ورزد. ظاهراً معاویه به خوبی می‌دانست که بسیاری از شرایط جنگیدن با شجاع‌ترین نظامی اسلام را کسر دارد. از این رو پیوسته علاقه‌مند بود که جنگ‌های عراق را به تاکتیکی که پذیرای خصلت مخصوص اوست مبدل کند و هر اندازه که می‌تواند از جنگیدن به وسیله سلاح به جنگ به معنای فتنه انگیزی و حیله‌گری بگریزد. تجربه‌های جنگ صفین نیز سابقه دیگری بود که به او می‌آموخت تا آخرین حد امکان باید به این روش قناعت ورزد. در آن جنگ معاویه از شکست قطعی و مسلمی که او را فرا گرفته و وادارش ساخته بود که تنها و بر پشت یک مرکب در صدد فرار باشد، فقط آنگاه رهایی یافت که نظریه و ثواب‌دید مستشار بزرگش امرؤاس را به کار بست و به دنبال آن فتنه همگیر و وسیعی که انواع مشکلات و مضیقه ها را برای مسلمانان به بار آورد پدیدار شد. در قاموس معاویه فتنه انگیزی و حیله‌گری بهترین مرکب موفقیت بود. آزمایش‌های او نشان داده بود که فتنه از اسلحه برنده‌تر و مؤثرتر است. بنابراین چه دلیل داشت که در هنگام هجوم مشکلات و مضیقه‌های از آن گونه که او به مناسبت‌های مختلف برای خود فراهم می‌آورد به آن پناه نبرد؟ معاویه در میدان فتنه انگیزی توفیق یافت که وسیله از نوع سنگین بدان گونه که از کسی جز او به یاد نداریم برای خود فراهم آورد. این توفیق در وهله اول معلول ثروت بی حسابی بود که بلاد شام در ظرف 20 سال تمام در اختیار او قرار داده بود و در وهله دوم مرهون مصاحبت و همکاری افراد زبده این میدان همچون مغیرت ابن شعبه و عمرو ابن العاص. و این امر بزرگترین پهلوان این میدان و همان کسی بود که هر چه زخم میزد کاری بود. بر این دو زیاد ابن عبید رومی را هم که به وضعی فضاحت بار و شرماور از اردوگاه حسن علیه السلام جدا کرده بود ملحق کرد و در نتیجه مثلث مخوفی پدید آمد، فتنه انگیز و مایه چه هیجان‌ها و چه آشفتگی‌ها در دین. خلاصه فتنه‌گری به معنای عام تنها خصلتی بود که هیچ هنرمند هوشیاری در آن خصلت از معاویه برتر نبود. روی همین اصل بود که معاویه جنگ خود را با حسن ابن علی به جنگ حیله‌گران و فتنه‌آمیز تغییر داد. او در آن هنگام که اردوی خود را در مرزهای عراق مستقر می‌ساخت، به فکر جنگ کردن نبود و از آن می ترسید که حریف دست به کار جنگ شود. او دوست می داشت که با آنان در میدانی غیر از میدان سرباز و سلاح دست و پنجه نرم کند. معاویه این راز را هم افشا نمی کرد، بلکه با مداهنه و تصنع روش خود را مخفی می داشت و به مراعات مصلحت و احتیاط در امر مردم تظاهر می کرد. مثلا در جنگ با امام حسن، هنگامی که به سربازان دو طرف نظر می کرد می گفت: اگر اینها آنها را بکشند و آنها اینها را بکشند، دیگر مرا با مردم چه کار خواهد بود؟ و یا می گفت: کار کوچک کار بزرگ را علاج می کند. چه می دانیم، شاید او در آن هنگام که با این جملات و امثال آن دفع الوقت می کرده، در حقیقت از نتایج جنگ با عراق می ترسیده و از اینکه عراقیان به راستی وارد معرکه شوند بیم می برده است. بنابراین احتمال باید گفت که معاویه از وضعیت کوفه آنچنان که باید مطلع نبوده و نتیجه تبلیغات شیعیان را بیش از آنچه واقعا بوده می پنداشته است. شاید هم این تأمل بدین معنی بوده که وی می خواهد خود را از فضاحت جنگیدن با دو پسر رسول خدا و دو سرور جوانان اهل بهشت برکنار دارد، کاری که در برابر جهان اسلام هیچ چیزی نمیتواند عذر آن محسوب شود. و شاید هم برگزیدن این حرب بر شمشیر به این جهت بوده که زعمای خیانتکار کوفه و رؤسای قبایل به او نامه نوشته و کتباً شنوایی و فرمانبری خود را به او عرضه داشته و پیشاپیش به او وعده ها داده و برای خود نزد او مکانت فراهم آورده بودند و او را بر حرکت به سوی خود ترغیب نموده و تضمین کرده بودند که هرگاه به اردوی او نزدیک شوند، حسن را دست بسته بدو تسلیم کنند یا ناگهانی بکشند. در عالم فتنه انگیزی کار جالب این بود که معاویه همه این نامه ها را که از این گروه دریافت کرده بود یک جا جمع کند و سپس به همراهی هیئتی مرکب از مغیرت ابن شعبه و عبدالله ابن عامر ابن کریز و عبدالرحمن ابن حکم نزد حسن ابن علی ارسال دارد و او را از این نامه ها و از اغراض اصحاب و داوطلبان سپاهش با خبر سازد و ضمناً در صورتی که این هیئت در حسن علیه السلام آمادگی تفاهم یا صلح مشاهده کنند، این خود درآمدی جهت ورود در مذاکرات صلح باشد. امام حسن علیه السلام با دقت و امعان در خط و امضای کوفیان نگریست، گفتی که از پیش خط و امضای آنان را می شناسد و انتساب آنها را به امضا کنندگان تأیید کرد، ولی این دیدار بر معرفت او نسبت به اصحابش نیفزود و چیز تازه‌ای که قبلاً درباره این گروه ندانسته باشد کشف نکرد. اینها همون طبقه‌ای بودند که از نقطه نظر تمایلات و هوس‌ها و انحرافات اخلاقی نزد او کاملاً شناخته شده بودند و وی از اولین لحظه دعوت به جهاد از طرف آنان به انواع مصیبت‌ها و بلیه‌ها دچار شده بود. آنگاه هیئت شامی را مخاطب ساخت و با عبارتی دقیق، بیان که مطلبی را به طور جزم بگوید یا چیزی از اسرار خود آشکار کند، با آنان سخن گفت و در ضمن از خیراندیشی برای مغیره و همراهانش نیز خودداری نکرد و آنان را به پیروی از فرمان خدا در مورد نصرت او و ترک اسیان و سرکشی دعوت کرد و مسئولیتی را که در پیشگاه خدا و رسولش درباره او خواهند داشت یادآوری کرد و دیگر نمی‌دانیم و مصادر نیز در این خصوص چیزی روایت نمی‌کنند که درباره صلح سخنی به نفی یا اثبات گفته باشد. همین اندازه می‌دانیم که مغیره و همراهانش که وارد اردوگاه مدائن شده و برای ورود به خیمه امام بار یافته بودند، اردوگاه را ترک نکردند مگر آنگاه که بذر بزرگترین فتنه را در آن پاشیده بودند. همانطور که می‌گذشتند و در راه خود خیمه‌ها را از نظر می‌گذرانیدند و طبعاً در معرض نگاه‌های کنجکاو سپاهیان قرار داشتند، با خود به گفتگو پرداختند. یکی از آنان در حالی که متعمدن صدای خود را بلند می‌کرد، خطاب به دیگران گفت: خوب شد، خدا به دست پسر رسول خدا خون‌ها را حفظ کرد و فتنه را خوابانید و آرزوی صلح را برآورده ساخت. این گفتگو همان فتنه‌ای بود که بدان وسیله می‌خواستند صلح را به زور و جبر به دست آورند. این ضربت کاری بود که در شرایط ناهنجار مدائن و با آن استراب همه‌گیری که به دنبال حوادث اسفبار مسکن همه جا را فرا گرفته بود وارد می‌شد. اکثریت سربازان مدائن همچنان بر اقدام به جنگ اصرار داشتند و مجوزی برای صلح قائل نبودند و چنین میپنداشتند که بقایای مجاهدان مسکن برای جنگ با معاویه بسنده‌اند و قوای احتیاطی مدائن میتواند در صورت ضعف نیروهای مسکن به آنان مدد لازم را برساند. شاید هم در میان این سربازان کسانی بودند که این فکرها را نمی‌کردند، ولی با این حال بر جنگ اصرار می‌ورزیدند، زیرا به هر حیلتی در پی جنگ با معاویه بودند و این قریب خوارج لشکر امام حسن بود. در این صورت چگونه می‌توان این گفته مغیره و همراهانش را به آسانی هضم کرد که حسن صلح را پذیرفته است؟ به عقیده آنان این سخن کفرآمیزی بود که شکیبایی بر آن جایز نبود. اسیان جمعیت بزرگی همچون خوارج میتوانست گروه‌های دیگری را هم که از لحاظ عدد بیش از آنها بودند متزلزل و مردد سازد، و مخصوصاً مردمان رزل و فرومایه را که پیوسته در میانه اطاعت و اسیان در نوسانند و هر لحظه آماده‌اند که به دنبال یک فریاد مخالفت آمیز به فتنه و آشوب رو کنند. این نقشه مدبرانه که هیئت مثلث شامی آن را خیلی خوب طرح و اجرا کرده بودند، فتنه‌ای به وجود آورد که در مقدرات مدائن تأثیر عمیقی داشت. اینک به سهولت میتوان استنباط کرد که در پاسخهای امام حسن به هیئت اعزامی شام هیچ گونه سخنی که مشتمل بر صلح یا دلیل آمادگی برای آن باشد وجود نداشته است، چه اگر همانطور که این عده اظهار میکردند آن حضرت به پیشنهاد صلح جواب مثبت داده بود، همه چیز پایان یافته و دیگر جنگی میان عراق و شام باقی نمی بود. در این صورت این فتنه انگیزی چه معنی داشت؟ و در آن موقعیت کار این جمع کاری غیر از سلاح کشیدن در حال صلح بود؟ و مگر نه اینکه صلح به معنای افکندن اسلحه است؟ بنابراین یقینا از جانب امام حسن به قبول صلح تصریح نشده و این حرفها جز برای فتنه انگیزی، یعنی به کار بردن اسلحه خطرناک شام، نبوده است. معاویه در به کار بردن این سلاح دست به نفاق و تلون بسیار مهیبی زده بود، به این معنی که مزامینی را با دقت تمام انتخاب می کرد و با روش‌های آزموده و حساب شده و فنی خبرهای دروغ می ساخت و سپس آن خبرها را به اردوگاه‌های امام حسن می فرستاد. مثلا کسی را به اردوگاه امام حسن در مدائن می فرستاد که شایع کند قیس ابن سعد فرمانده مسکن پس از فرار ابن عباس با معاویه صلح کرده و همراه او شده است، و باز کسی را به لشکرگاه قیس در مسکن می فرستاد که به سربازان بگوید حسن با معاویه صلح کرده و به دو پاسخ مثبت داده است، و باز ضمن شایعه دیگری در اردوگاه مدائن منتشر می ساخت که قیس ابن سعد کشته شده است، کوچ کنید. راستی درباره تأثیر این شایعات در لشکری همچون لشکر مدائن چه فکر می کنید؟ آن هم با سابقه خیانت فرماندهی که گمان خیانت او نمی رفته است. پس به چه دلیل خیانت این دیگری یا خبر قتل او را باور نکنند؟ در مسکن نیز وضع با مدائن تفاوت نداشت، همان کینه های نهان و همان مردم آماده فرار و همان دست هایی که در کار فتنه انگیزی و شایع افکنی و دروغ پردازی بودند و خلاصه همان وضع اسفبار وجود داشت. بدین ترتیب بود که معاویه با فتنه انگیزی به منظور خود رسید و دو لشکر دست خوش استراب ها و حوادث تلخی شدند که به هیچ صورت مناسب میدان جنگ نبود. اسلام از آغاز استقرار در جزیره العرب به مصیبت و بلیه از این بزرگتر دچار نشده بود که مقام خلافت از چهار طرف در محاصره سستی سرباز و خیانت فرمانده و ناهمرهی دوست و فتنه انگیزی دشمن قرار گیرد. این شرایط نامساعدی بود که محیط را قبضه کرده و از حوادثی بزرگ و نکبتبار خبر می داد. حوادثی که به طور حتم به پایان یافتن دوره کوتاه که درخشان ترین و پرشکوه ترین و افتخارآمیز ترین صفحات تاریخ اسلامی است منتهی می گشت. این همان فاجعه‌ای بود که نزدیک شدن لحظه شوم تاریخ اسلام را اعلام می کرد و از فرارسیدن نقطه عطف و فصل ممتاز میان دو دوره حکومت‌های اسلامی، یعنی دوره خلافت با آن ممیزات و نقطه‌های درخشنده و دوره سلطنت گزنده با مفاسد حتمی و اجتناب ناپذیرش خبر می‌داد. حسن علیه السلام از هر کسی به ارزش معنویاتی که اکنون مورد تهدید قرار گرفته آشناتر و از هر مسلمانی به حفظ اسلام حریص‌تر است. او مرد آهنی نیست که انبوه حوادث و بلیات اگر در او اثری بگذارد، این اثر جز دوچندان شدن اخلاص و فروزندگی فکر و آمادگی برای انجام وظیفه و جانبازی در راه عقیده چیز دیگری نخواهد بود. با آن همه موجبات تحیر و تردید، کوچکترین تردید و تحیری در او پدید نیامد. سینه‌اش تنگ نشد و ندامت و ناراحتی وجدان به دو راه نیافت. فقط به تأمل ایستاد تا راه صحیح را انتخاب و خط مشی عاقلانه را ترسیم کند و تدابیر لازم را برای به کار بردن آن اتخاذ نماید. برای برگزیدن رأی نهایی ناچار باید دیگر آراء مورد بررسی قرار گیرد و این چیزی است که می‌خواهیم آن را قلمرو تردید بنامیم.